کانون انجیل تقدیم می کند. صوتی شده در خدمات مکاشفه.
در جاده همراه با دانته. مقاله از کارن سوالو. دانته آلیگری، شاعر کاتولیک قرون وسطا، چه چیزی می تواند به مسیحیان پروتستان امروزی بیاموزد؟ در حقیقت بسیار زیاد. شاهکار دانته، کتاب کمدی الهی، به درستی یکی از ضروری ترین کتاب‌های نوع بشر نامیده شده است. صدها نسخه دست‌نویس اولیه و نسخه‌های چاپی گواه بر محبوبیت این اثر در زمان خودش است. در 700 سال گذشته برخورد هنرمندان، موسیقیدانان و نویسندگان بزرگ با این اثر حاکی از ادامه فریبنده آن است. کمدی الهی به دفعات بیشمار به انگلیسی ترجمه شده و همواره در فهرست بهترین کتاب‌ها و بهترین اشعار جهان قرار گرفته است. در اوایل سال 2015، 750 سال روز تولد دانته، راد دریهر کتابی با عنوان دانته چگونه می‌تواند زندگی شما را نجات دهد منتشر کرد که بر قدرت شعر در تغییر زندگی وی تمرکز دارد. کمدی الهی با اینکه به وضوح ایمان کاتولیکی شاعر و جهان قرون وسطایی را انعکاس می‌دهد، اما به برخی از اصولی اشاره می‌کند که دو قرن بعد جنبش اصلاحات وارد کلیسا کرد. دانته عمدن با سبکی عامیانه نوشت تا به رغم موضوع بسیار روحانی مورد توجه عموم قرار گیرد. در حالی که کلیسا آثار خود را به زبان لاتین منتشر می کرد، دانته به زبانی بومی نوشت. انتخاب او انقلابی بود و مطمئن بود که مردان، زنان و کودکان می توانند این کتاب را بخوانند و در آینده نیز خواهند خواند. این کتاب امروزه در مدارس ایتالیایی آموزش داده می شود. به رغم غرورآفرین بودن کمدی الهی، قاطعانه و به جرأت در دنیوی بودن استوار است. در واقع دانته از کلمه الهی در عنوان اثر خود استفاده نکرد و خیلی ساده آن را کمدی نامید که در زمان خود به معنای اثری بود که برخلاف یک اثر تراژیک با شادی به اتمام می‌رسد. کلمه الهی توسط یک ویراستار بعدها به آن اضافه شد و سال هاست که آن را یدک می کشد. این ساختار افسانه‌ای با درون مایه اصلی که بر خود فرد تمرکز دارد، از کمدی الهی به نوعی یک نبوت شخصی، اعتراف نامه و سرگذشت نامه خود نوشته ساخته است. به این ترتیب، کمدی الهی به طور شگفت‌انگیزی بر مفهوم معروف آزادی فردی تأکید می‌کند. مفهومی که اخلاقیات عملی معروف پروتستان را پیش‌بینی می‌کند. علاوه بر این، محتوای کمدی الهی که توسط دانته کاتولیک در خصوص نجات و تطهیر روح فردی نوشته شده، شبیه به اثر پاکدینانی مثل جان بانیان است. کمدی الهی داستان فردی است که در جستجوی رستگاری و نجات است. به قول خود دانته، هدف شعر در کمدی الهی همین است. کمدی الهی در حالی که رستگاری پس از مرگ را نشان می‌دهد، خواننده را از زندگی اسفبار به رستگاری و نجات هدایت می‌کند. واضح است که هدف دانته این بوده است که خوانندگان زندگی جاودان را در اینجا و اکنون بیابند. مسیر پرپیچ و خم شاعری. استعاره سفر برای زندگی معنوی و روحانی ورای جدایی کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها است. نوآوری مشهور دانته در شعر به شیوهی منحصر به فرد به قافیه سو سروده شده و قافیه این اشعار به شکل ABC، BCB، CDC و غیر است. یعنی در هر سه بند بیت اول و سوم هم قافیه است و بیت دوم نیز با ابیات اول و سوم هم قافیه است. و این ابیات طوری به هم مرتبط هستند که خواننده را مرحله به مرحله از هر قطعه به قطعه دیگر هدایت می کند و ما را مجبور می کند از هر قطعه به قطعه بعدی برویم. همچنین در حالی که شعر آن پیچیده و جامع است، ساختار آشکار و سه جزئی آن، دوزخ، برزخ و بهشت، به گونه ای هموار در هر سه جزء و در یک سرود مقدماتی به 100 سرود تقسیم می شود و مسیری پیچیده اما در عین حال مطمئن فراهم می کند. خواننده ممکن است نداند چه در پیش رو دارد، اما مسیر به وضوح مشخص است و شعر کمدی الهی نسخه پیچیده و مزین شده تری از متد جاده رومیان است. علاوه بر این، کمدی الهی با پذیرش ضعف و ناتوانی شروع می شود. دانته به عنوان زائر در تاریک جنگل گم شده و با سه دیو مواجه می شود که هر کدام نماد وسوسه های نفسانی مثل شهوت پرستی، غرور و طمع هستند. در همین حال ویرژیل شاعر رومی ظاهر می شود و قول می دهد که روح سرکش را به بهشت راهنمایی کند. اما برای رسیدن به بهشت باید از برزخ عبور کند. این بخش از شعر یعنی برزخ قرنها مورد توجه خوانندگان بوده است. این یک واقعیت ساده از طبیعت انسان و هنر است که برای هنرمند و مخاطب این سقوط جذابیت بیشتری دارد تا قداست. در دیدگاه دانته درباره جهنم، عذاب الهی عمل کرده هر فرد است و گناه به مجازات او تبدیل می شود. برای مثال، فرد شهوتران با وزش همیشگی شهوت در عذاب است. فرد کینجو در جنگی آسمانی به دام می افتد، چاپلوسان با مطبوع انسان سیر می شوند و ساحران که ادعای دیدن آینده می کنند در حالی وارد ابدیت می شوند که کله آنها رو به پشت آنهاست. نه حلقه معروف جهنم دانته گناهان ملایم تر را در حلقه های بیرونی تر قرار می دهند و با شدت یافتن گناهان این مسیر پرپیچ و خم به سمت سقوط حرکت می کند. رتبه بندی کردن گناهان توسط دانته هم نوعی بینش به ما می دهد. زیرا ما هم اغلب تمایل داریم گناهان را نه بر اساس کتاب مقدس بلکه بر اساس فرهنگ خودمان رتبه بندی کنیم. دانته بدعت را کم اهمیت تر از لواط می داند و در حالی که لواط یکی از گناهان بسیار شدید و جدی است، آن را در حلقه بعد از خودکشی و قبل از رباخاری قرار می دهد. افراد شهوتران و پرخور در بیرونی ترین حلقه قرار دارند، در حالی که افراد فریبکار و گمراه کننده، چاپلوس و ریاکار در حلقه هشتم قرار دارند. حلقه نهم میزبان افراد گناهکاری است که گناه آنها خیانت به خانواده، کشور، میهمان و نهایتاً ولی نعمت هاست. در اینجاست که یهودای اسخریوتی ظاهر می شود، درست قبل از شیطان. جالب اینجاست که دانته گودال جهنم را پر تصور می کند. البته نه پر از آتش و گوگرد، بلکه پر از زمحریر یا یخ. شیطان غول‌پیکر از سینه آویزان است و بالهای خفاشیش تا ابدیت آویزان است. دانته به گونه شعروار جهنم را به عنوان مکانی برای زوال و انحطاط مجسم می کند که در آن حرکت، رشد و تغییر که همواره در زندگی جاری هستند دیگر وجود ندارد. هنگامی که افرادی که از گناه خود پشیمان نیستند زندگی را ترک می کنند تا ابد در گناهانشان منجمد می شوند. اما شاعر معتقد است که گناهان ما را در این زندگی نیز منجمد می کنند. آتش تطهیر کننده. دانته پس از پیمودن تمام مسیر به سوی مرکز زمین، یعنی جایی که جهنم قرار دارد، به سادگی با پیش رفتن از آن می گذرد و در جزیره کوه برزخ ظاهر می شود و صعودی را آغاز می کند که سرانجام او را به بهشت می برند. در حالی که برزخ ریشه در الهیات دینی کاتولیک دارد، دانته آن را نوعی تصور می کند که بیشتر شبیه الهیات تقدس در پروتستان است. در برزخ، زائر با گناهکارانی پشیمان مواجه می شود که تلاش می کنند عیب‌ها و نقایص خود را پنهان کنند تا به تطهیری شایسته برسند و به بهشت دست یابند. چرخه های جهنم با 7 تراس موازی به سمت بالا حرکت می کنند و گناهان در ترتیبی برعکس در جهنم قرار گرفتند و گناهان کبیره مانند غرور، حسد، غضب، کاهلی، طمع، شکم پرستی و شهوت در اولین چرخه جسمانی قرار دارند. ویرژین راهنمای دانته برای او توضیح می‌دهد که ریشه تمام اعمال از عشق طبیعی یا ماوراءطبیعی است و انحراف از عشق باعث گناه می‌شود. در اینجا او ندای آگوستین را درباره گناه به عنوان عشق انحراف یافته تکرار می‌کند. یعنی همان موضوعی که تیم کلر اخیراً مورد بررسی قرار داده است. با رسیدن به آخرین چرخه برزخ، ویرژیل اعلام می‌کند که اراده تو آزاد است و بزرگترین مکاشفه دانته وقتی اتفاق می‌افتد که به این شناخت می‌رسد که ریشه تمام گناهان به اختلال در عشق مرتبط است. پایان داستان تمثیلی. اگرچه تمثیل کمدی الهی مملو از اساطیر کلاسیک، الهیات کاتولیک رومی و اوهام تاریخی است، اما همواره نه صراحت دارد نه آموزه صحیح ارائه می‌دهد. حضور مسیح در شعر دانته که در برخورد مستقیم شاعر با راز تجسم نمایان است، نمادین است، نه با واسطه. سفر دانته فقط شبیه متد جاده رومیان است. با این حال شاعر به فیض خداوند اعتماد دارد و در آخرین پرده میگوید: وفور فیض خداوند باعث شد تا چشمانم را به نور ابدیت روشن کنم تا بینایی چشمانم در این راه صرف شود. عبارت وفور فیض بخشی از عنوان سرگذشت‌نامه مشهور و روحانی جان بانیان است که قرنها بعد از دانته تمثیل معروف سیر و سلوک زائر را نوشت. این تمثیل یک گونه ادبی است که از لایه‌های جسمانی و روحانی ما به عنوان یک موجود انسانی تقلید می‌کند. سیر و سلوک زائر هم به لحاظ شکلی و هم به لحاظ محتوایی تمثیلی کامل از پروتستان است. اما سراسر این تمثیل همانند مثل‌های عیسی برای درک زندگی حقیقی از طریق واقعیت مادی است. خواندن کتاب کمدی الهی نوعی تجربه عمیق برای مسیحیان پروتستان است و سیر و سلوک در سفر نمادین دانته می‌تواند فواید بسیاری برای خوانندگان آن داشته باشد.